ببندم بر پر مرغ هوایی، به برنامه به دست دلبرم ده، بگو صداد و بیداد از جدایی، بگو صداد و بیداد از جدایی.
هیچ باری سبز گل یار مرا تو تنها مزار، هیچ باری ای بلای جان مرا تو تنها مزار.
اگر صد گل بیایه بر کنارم، از این گل ها نیایه بوی یارم، از این گل ها نیایه بوی یارم.
هیچ باری سبز گل یار مرا تو تنها مزار، هیچ باری ای بلای جان مرا تو تنها مزار.
که آخر خون مر میریز جانا.
هیچ باری سبز گل یار مرا تو تنها مزار، هیچ باری ای بلای جان مرا تو تنها مزار.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. www.radioiqtisad.ir www.radioiqtisad.ir سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
Thank you.
غمت را بر دل و جان رهگذر باد خیالت روشنی بخش نظر باد زبانی شعله ور باد اگر جز در هوایت پر گشاید اگر جز در هوایت پر گشاید همای آرزو بی بال و پر باد اگر جز عشق باری دیگر آرد اگر جز عشق باری دیگر آرد نهال زندگی بی بار و بر باد.
Oh,
بجوشه، مرا هر دم زبانی شعله ور باز. اگر جز در هوایت پر گشاید، اگر جز در هوایت پر گشاید، همای آرزو بی بال و پر باد.
امام آفتاب عالم آرای، امام آفتاب عالم آرای، دلم از داغ مرگر نوه گربا.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد اف ام 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2398. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 3036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 3162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی شروع میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تجربه من نگاه میکردم.
ایران بانو.
آدم ها اسرارشون در دو تا زمین هستی که در زمینه پزشکیه که پزشکا محرم رازشون هستن، یکی هم در زمینه مالیه که حسابدارها و حسابرسان در واقع محرم رازشون هستن.
بانو ماه منیر حقیقی طلب، دانش آموخته رشته اقتصاد گرایش بیمه، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، از اعضای سخت کوش انجمن ملی زنان کارآفرین.
من در مشهد دنیا اومدم، در یک خانواده 8 نفره فرزند آخر هستم. پدرم کارمند راه آهن بودن، مادرم معلم بودن، ولی بعد که بچه دار شدن دیگه سر کار نرفتن. از بچگی راستش خیلی حسابگر بودم، یعنی دوست داشتم که پولامو جمع کنم، حساب میکردم که چطوری میشه اینها جمع بشه. و از خیلی بچگی ما همه خواهر برادرها ماهانه داشتیم، یعنی خیلی بچه که بودم روزانه پول میدادن پدر مادر و بعدش ماهانه و من خیلی سعی میکردم که اینها رو مدیریت کنم، جمع کنم برای چیزهایی که میخواستم و خیلی چیزهایی رو که میخواستم و خارج از اجازه پدر مادر بود این اجازه رو داشتم که از پول خودم اون چیزی رو که میخواستم خریداری بکنم. یک قلکی داشتم و پولها رو جمع میکردم و همیشه حساب میکردم تا کی چقدر پول خواهم داشت و اون چیزی که میخوام بخرم چقدره و کی من میتونم این رو بخرم. یادم اون موقع عروسکایی بود که سرشون میشکست. من یه عروسکی دوست داشتم که پلاستیکی بود، یه کلاه زرد رنگ داشت رو سرش، چون که اون خب طبیعتاً گرونتر بود از اونایی که سرش میشکست و با قول معروف یه بار مصرف بود. خب اونو سعی کردم که با پول خودم بخرم که هنوزم اونو دارمش.
تعطیلی دانشگاه ها به دلیل انقلاب فرهنگی و وقفه در تحصیل دانشجوها دلیلی شد تا خانم حقیقی طلب اولین درآمدهاشون از فعالیت در کار مرتبط با رشته تحصیلیشون رو تجربه کنن.
من اولین کارم در واقع چون درسم در ارتباط با بیمه بود، توی دانشگاه یک آگهی بود که یک کسی رو میخواستن برای بازاریابی بیمه و من مراجعه کردم. چون انقلاب شده بود و یه سری از پرونده های بیمه از زمانش گذشته بود، به من گفتن برای احیای این پرونده ها به من معرفی میکردن و من میرفتم و با اون اشخاصی که قبلا بیمه بودن و بیمهشون تموم شده بود یا ادامه نداده بودن قانعشون کنم که در واقع بیمه رو بخرن. این پرونده ها هم بیشتر در مورد بیمه عمر بود. من یکی دو تا مصاحبه داشتم با افرادی که قبلا بیمه بودن و قانعشون میکردم که در واقع این بیمه عمرشون رو ادامه بدن و براشون مفیده. اولین درآمد من از اونجا بود که خیلی برام شیرین بود. درآمد بعدیم در مورد تدریس بود، چون دانشگاه‌ها به دلیل انقلاب فرهنگی تعطیل بود و ما بیکار بودیم، نه کلاسی نه دانشگاهی. من رفتم سراغ تدریس، ریاضی تدریس میکردم به بچه‌های راهنمایی. این دومین در واقع درآمد من بود که از کار خودم به دست می‌آوردم.
سالهای کار و تحصیل توامان خانم حقیقی طلب بعد از بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها سالهای تلاش و کسب تجربه بود.
21 سالم بود که چند واحد حسابداری گذرونده بودم توی دانشگاه قبل از اینکه تعطیل بشه، ولی هیچ کار نکرده بودم. به عنوان کمک حسابدار شروع به کار کردم، یک شرکتی کردم که همزمان اون کار تدریس رو هم ادامه میدادم. و بعد که دانشگاه شروع شد، باز شد دانشگاه ها، کار من به این شکل بود. برنامه روزانم 8-2 میرفتم سر کار، 2-6 کلاسامو میرفتم، کلاسای دانشگاه رو ادامه میدادم و 6-8 شب تدریس میکردم. بعد از چند ماه از اون شرکت اولیه اومدم بیرون و وارد یک شرکت دیگه شدم که اصلا کارش حسابداری بود. اون شرکت اولیه یک شرکت مهندسی بود که من تو قسمت حسابداریش کار میکردم. این جایی که دومی که اومدم اصلا کارش کار حسابداری و حسابرسی بود، یک مؤسسه حسابرسی بود که کار حسابداری هم انجام میدادن. اونجا دیگه به عنوان حسابدار وارد شدم، چون دیگه مرحله کمک حسابدار رو گذرونده بودم، به عنوان حسابدار وارد شدم و در اونجا حسابرسی هم یاد گرفتم. هم کار حسابداری انجام میدادم و هم کار حسابرسی.
توانمندی های خانم حقیقی طلب دلیلی شد تا مقدمات پیشرفت در محیط کارمندی فراهم تر بشه.
در یک مقطعی متوجه شدن که من انگلیسی خوبه. مشتری های ژاپنی اومده بودن و هیچ کس نمیتونست، بلد نبود با اینا حرف بزنه، رئیس شرکت هم نبود. من گفتم من باهاشون صحبت میکنم. صحبت کردم، پیغامشون رو گرفتم، پیغامشون رو برای رئیس شرکت گذاشتم و اونها رفتن. فردا من صدا کردن، گفتن که خب شما چطوری صحبت کردی، چی گفتی؟ و متوجه شدن که من انگلیسیم خوبه و از اون به بعد من رو مسئول حسابداری شرکت‌های خارجی کردن که در ایران نمایندگی دارن و از مشتریان اون مؤسسه بودن. حسابداری، ارتباط اصطلاح اون شرکت با سازمان امور مالیاتی، با سازمان تامین اجتماعی، اداره اصلاح اسباب اینها با اون شرکت ها انجام میدادن و حسابداریشون رو و در نهایت اظهارنامه مالیاتی و اینها. و با همین شرکت های خارجی که کار کردم، از اون به بعد در واقع تقریبا تمام شرکت های خارجی که اون شرکت کار میکرد من و یکی از همکارامون انجام میدادیم، بقیه با شرکت های ایرانی در ارتباط بودن. در واقع این شرکت های خارجی شرکت هایی هستن که در ایران نمایندگی دارن و این نمایندگی ها بیشتر کارشون ایجاد تدارکات و ارتباطات اون شرکت با وزارت خونه ها یا جاهایی که اون شرکت باهاشون قرارداد داره. خب الان اینترنت هست و این همه وسایل ارتباطی مجازی هست، ولی در اون سالهای مثلا فرض کنید که اوایل 60 این ارتباطات نبود، حتی همه کارها با تلکس انجام میشد، فکس هم نبود، فکس بعد از یه مدتی اومد. بنابراین شرکت ها نیاز داشتن که یک دفاتر نمایندگی اینجا داشته باشن که برای اونها اطلاعات رو و تدارکات انجام بده براشون، و اون شرکت رو خب طبیعتاً باید ثبت می شدن در اداره ثبت شرکت ها و کارمند استخدام می کردن، عملیات حسابداری داشتن، اظهارنامه مالیاتی باید می دادن. اونها این کارشون رو در واقع به صورت یک قرارداد با مؤسسات حسابداری و حسابرسی می سپردن و کارشون رو این شرکت ها انجام میدادن، مثل شرکت ما که ما در واقع کار اون شرکت ها رو از طرف مؤسسه خودمون انجام میدادیم، مراقبت میکردیم که براشون مشکلی پیش نمیاد و تمام امور قانونیشون رو در واقع انجام بدن، چون اونها اطلاعاتی در مورد قوانین ما نداشتن و ما این کار رو براشون انجام میدادیم.
در واقع این فعالیت یک فعالیت برون سپاری شده از اون شرکت ها به شرکت هایی مثل شرکت شما بوده.
بله دقیقاً.
تلاش های صادقانه خانم حقیقی طلب جواب داد. شایسته سالاری اتفاق افتاد و ایشون مدیر شدن.
سال 78 صاحبان شرکت در واقع به دلایلی مجبور به مهاجرت شدند و یکی از همکارانمون رو به عنوان مدیر عامل انتخاب کردند و ایشون این کار رو انجام میدادن، ما هم اونجا کار میکردیم. بعد از یه مدتی من رو به عنوان مدیر عامل معرفی کردن که خب طبیعتا اوایلش هم خیلی میترسیدم، مسئولیت سنگینی بود، ولی خب همسرم خیلی کمک کرد واقعا و خود صاحبان شرکت هم گفتن که ما در کنارت هستیم، هر سوالی داری کاری داری هیچ نگرانی هیچ چیز نباش، مدعیان اصلی ما هستیم که بخوایم مثلا مدعی باشیم برای شما، ولی ما در واقع کمکت میکنیم، هیچ نگرانه. در واقع به من اعتماد کردن تو این قضیه. خب من هم سعی کردم که در نهایت تلاش این کار رو انجام بدم و در اون دورانی بعد از اینکه من شروع به کار کردم به عنوان مدیر عامل، خیلی شرکت ها خودشون به همدیگه منو به اصطلاح شرکت ما رو معرفی میکردن، چون ما به عنوان حسابدار و کار حسابداری تبلیغاتی انجام نمیدادیم، در واقع مشتریان ما خودشون میومدن سراغمون و این خیلی نکته مثبت و خوبی برای ما بود. ما دنبال کسی نمیرفتیم، بقیه میومدن که کارشون رو به ما بسپارن به خاطر اعتمادی که مشتریای موجودمون به ما داشتن، اونها در واقع معرفی میکردن و این خیلی نکته مثبت و خوبی برای ما بود. بعد از اینکه دیگه مدیر عامل شدم و چندین سال گذشت، من تقاضا کردم و اونها هم با کمال محبت این سهام رو به من و همسرم که هر دو با هم همکار بودیم در اون شرکت، اصلا در اون شرکت با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم، این سهام رو در واقع واگذار کردن و ما از سال 88 شدیم صاحبان این شرکت و کارمون رو ادامه دادیم.
ارائه خدمات مالی به شرکت‌های خارجی در کسب و کار خانم حقیقی طلب قاعدتاً نیازمند نیروهای متخصص بود، اما ایشون اتفاقا به جوانترها میدان دادن.
من از سال 78 که مدیر عامل شدم و قرار شد که شرکت رو اداره کنم، طبیعتا خب به یه تعدادی نیرو احتیاج داشتم. سعی کردم که این نیروها رو از بین دختران جویای کار دختران دانشجو و دختران جوانی که به هر حال جای دیگه امکان کار ندارن. چون یادمه یکی از بچه‌هایی که اومده بود که به اصطلاح تقاضای کار بده، میگفتش که ما هر جا که میریم کار کنیم میگن که چقدر سابقه کار داری. بالاخره هر کسی برای اینکه بره سابقه کار پیدا بکنه باید یک جایی شروع بکنه. این جمله‌ای که این خانم گفت خیلی برای من انگار که یک چیزی تو ذهن من یه زنگی زده شد که راست میگه. این دختر جوان بالاخره باید یک تجربه‌ای داشته باشه که بره یک جایی شروع به کار بکنه. و این باعث شد که من اون دختر خانم رو استخدام کردم و بعد از اون به بعد هم این کار رو ادامه دادم. گفتم که اینها باید از یک جایی شروع بکنن و چه بهتر که با یک خانم شروع بکنن. خیلی هاشون حسابداری خونده بودن، خب مثلا یکی دو سال دوم حسابداری بودن، یه تعدادی واحدهای حسابداری گذرونده بودن، بعضی هاشون بودن که اصلا یه رشته های دیگه خونده بودن ولی اومده بودن علاقه داشتن میخواستن کار حسابداری انجام بدن. من واقعا نشستم پاشون، پا به پای اونا، کلمه به کلمه بهشون یاد دادم کار حسابداری رو و بدون اینکه نیازی باشه که اینا حسابداری خونده باشن کار رو یاد گرفتن. چون کار حسابداری یه کار حرفه‌ای است، احتیاج به مدرک دانشگاهی نداره. قوانین رو بدونن، حرفه رو بدونن، اصول رو بدونن، یاد بگیرن، میتونن که کار رو انجام بدن. و خیلی خوشحالم از این موضوع که الان چند نفر هستن که مهاجرت کردن خارج از کشور بدون اینکه مدرک دانشگاهی داشته باشن دارن اونجا کار میکنن و درآمد دارن و دارن زندگی میکنن و همیشه به من پیام میدن یا زنگ میزنن میگن که ما این کار رو از شما داریم که یاد گرفتیم و علاقمندمون در واقع کرد. چه اونایی که مهاجرت کردن و چه اونهایی که در ایران هستن دارن کار میکنن. خیلی خوشحالم که این کار رو براشون انجام دادم و اونها تونستن که به جاهای خوبی از نظر شغل و درآمد برسن.
و وجدان کاری، اساس موفقیت ایران بانوی امروز.
من از ابتدا خیلی در کارم مسئول بودم، یعنی واقعا کارم رو با جون و دلم انجام میدادم. احساس میکردم که با کسی که قرارداد دارم کار خودمه، چون معتقدم کاری که من انجام میدم حیثیت و آبروی منه و دقیقا به همین دلیل دوستان به هم دیگه معرفی میکردن، چون میدونستن که این کار با علاقه و مسئولیت شناسی خیلی شدید، نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی مسئولیت شناسی خیلی شدید بود، انقدر که واقعا خودم اذیت میشدم و کارهای خصوصی خودم رو میذاشتم کنار که اون کاری که وظیفمه و قرارداد دارم بابتش پول بابتش میگیرم رو با نهایت خوبی انجام بدم. من واقعا شرکت‌های مراجعه میکردن و میکنن که مثلا یه کاری رو از من میخوان، من اگر که در اون کار تخصص ندارم میگم که نه این کار از من بر نمیاد، شما بهتره با فلان کس یا با فلان شرکت کار بکنید، اونها بهتر میتونن بهتون کمک کنن. من فکر میکنم که همه زندگی پول نیست، پول خیلی مهمه ولی من باید این پولی رو که به دست میارم بابتش بتونم کار کرده باشم، نه اینکه فقط یه قولی بدم قولم هم درست انجام ندم و اون پولو بگیرم، اون ارزشی نداره. چیزی ارزش داره که من اون کاری رو که انجام میدم واقعا بلد باشم اون کار رو، اگر بلد نیستم برم یاد بگیرم بعد انجام بدم، نه اینکه ادعا بکنم که بلدم. صداقت خیلی مهمه تو کار.
به راه راست توانی رسید در مقصود. واقعا اگر مسئله بله. که در پیش داریم رو راست طی کنیم با فردی که براش کار میکنیم یا برامون کار میکنن، قاعدتا هم ما نتیجه میگیریم، همون آدمی که مقابل ماست، چه کار هممون باشه چه نیروی کار.
کاملا درسته.
بهتون خدا قوت میگم خانم حقیقی طلب عزیز. خوشحال شدم که با خانم سخت کوشی چون شما که از سال 62 تا الان کار کردید و کار زحمت کشید و یاد دارید و الان دارید ثمرش رو درو میکنید، خیلی ازتون متشکرم.
متشکرم.
سلامتی میکنم.
خیلی متشکرم. کرم به شما و همکارانتونم خدا قوت میگم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
زنده باشید.